أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تعارض استصحاب و استصحاب دیگری بود، یعنی در تعارض دو استصحابی که هر دو مشمول یک اطلاق یا یک دلیل عام در قبال اون چه سابقا گذشت. تعارض استصحاب و سایر اصول که مردش به تعارض بین دو دلیله، اما اینجا اگر تعارض شکل بگیره تعارض داخلی در یک دلیله، یعنی از قبیل تعارض دلیل حجیت خبر نسبت به خبرین متعارضین. یک صدق داریم، این یک صدق دو مصداق داره که اون دو مصداق با همدیگه ترافی برن، مثل خبر داله بر وجود و خبر داله بر عدم وجود، تعارض به لحاظ مدلولشه، اما دلیل داله بر حجیت یه چیزه. اون چه قبل گذشت تعارض استصحاب و سایر اصول در حقیقت مردش به تعارض اون ادله یا اصولی که متعدده، اما اینجا اگر تعارض شکل بگیره تعارض داخلیه، یعنی دلیل واحد اطلاقش نسبت به شمول مصادیقش مشکل تعارض پیدا میکنه، تعارض در تطبیق اطلاق بر مصادیق. نه ممکن بود اصلا صدور اونها قطعی باشه، اگر صدور اونها قطعی بود که نیاز به صدق نبود، خب در این صورت تعارض در حقیقت به لحاظ خب مرحوم آخوند قدس سر رو مسئله رو تعارض دو استصحاب رو سه شق فرمود. شق اولش این بود که دو استصحابی که امکان نداره عمل به اون دو بدون اینکه علم به کذب احده ما فلبین باشه، صرفا عدم امکان تعبد به اون دو، ولیکن بدون علم به کذب احده ما، مثل تعبد به زدین. تعبد به زدین اگر شد لا یمکن العمل به ما، مثل این که تعبد به وجوب تطهیر مسجد و وجوب صلات که بینشون تضاده، نمیتونه هم ازاله نجاست واجب باشه هم صلات در آن واحد، چون بین اینها تضاده. بدون علم به کدر احده ما، چون تضاد درش اتفاقی است نه دائمی، ولذا گفتیم عبارت مرحوم آخوند به این جهت عنایت داره که حدث التضاد بینهما فی زمان الاستصحاب، در این صورت که تعبد به دو استصحاب ممکن نیست به خاطر تضاد اون متعلق اون دو استصحاب، منتها به تضادی اتفاقی و ندائمی. پس تعبد به این دو ممکن نیست نه به خاطر علم به کذب احدهما، بلکه به خاطر تضادی که در این بین هست، تضاد اتفاقیه، به خاطر عدم تمکن مکلف از جمع بین این دو در امتثال ممکن نیست، نه از جهت اینکه علم به کذب احد الواجبین یا احد التکلیفین هست. خب در این صورت مرحوم آخوند به یک کلمه فرمود مرجع در این فرض قواعد باب تضاهمه، حکم میشه به بر اساس استصحاب به وجوب هر دو و احکام تضاهم از ترجیح به اهمیت و غیر اون از احکام تضاهم اینجا جاریه. و این از فرض تعارض همانطوری که مرحوم آقای قدس سر رو هم تصریح فرموده، فرمود اصلا این دیگر باب استیاب اقسام متعرض شدن و ادرای از تعارض استصحابه نیست. اینجا اصلا درج فرض تضاهم در موارد تعارض که انه مسامحه هست، این تعارضی که بین نیست. یه نکته ای رو من غفلت کردم اینجا عرض بکنم، من اون آخون توی حاشیه‌اش بر کفایه داره، اون این است که انه توهم شده که اینجا متعین حکم به تخییر دیگه، این که گفته میشه مرجع قواعد تضاهمه که ممکنه یکی اهم از دیگری باشه و بر اساس قواعد تضاهم باید و اون قواعد اعمال بشه، که انه توهم شده. نه، ولو مسئله تضاهم این چنینه، اما خصوص جایی که تضاهم به سبب استصحاب ثابت بشه باید حکم به تخییر باشه، ولو تضاهم یعنی اون متیقنات تفاوت در اهمیت داشته باشن. یعنی اگر شما فرض کنید ازاله اهم از فعل صلاته، استصحاب وجوب ازاله و استصحاب وجوب صلات اقتضا نمی کنه لزوم ترجیح ازاله را با فرض اهمیت متیقن. چرا؟ برای اینکه مستصحب شما اگر اهم باشه ولیکن ثبوت استصحابی دیگه به منات واحد و به ملاک واحده دیگه، شما در ظرف شک اهم و مهمی ندارید، در ظرف شک ثبوت به منات مشکوک البقا دارید، اهم من مشکوک البقاست، مهم من مشکوک البقاست. این طور نیست که یکی از دیگری به یک ملاک دیگری، ملاک ثبوت ولو در اهم مساوی با ملاک ثبوت در مهم. چرا؟ برای اینکه اهم و مهم به لحاظ ظرف یقینشون مستثبه این نیست که در ظرف شک که ظرف استصحابه اون اهمیت هم مفروض باشه. ممکنه واجبی در ظرف حدوثش اهم از واجب دیگری باشه، اما این ملازم نیست که در ظرف شک و در ظرف بقا هم اهمیت اونها متفاوت باشه. اگر این گونه شد، کلام اینه که شما دارید با استصحاب هر دو رو اثبات میکنید و استصحاب منات اثباتش به این جامع نقض یقین به شکیست که در اهم و مهم علا حد انتباهه. پس بنابراین دیگه ترجیح به اهمیت اینجا جا نداره، بلکه باید بعد از فرض این که ما نحن فیه از تضاهمه اما قائل به تخییر بشیم علی الاطلاق، ولو این که اون احد الواجبین متیقنش و در یقین به ثبوتش اهم نه از اون واجب دیگر باشه.
خود اطلاق لاتن و اون دلیل نمیشه که آثاریت این ثابت که اهمیت یکی بر دیگری
من واقعون همین رو میخواد بگه که انه توهمی که شده از حاشیه مرحوم آخوند در کفایه این بوده برمیاد که چون ثبوت واجبین متزاحمین به منات واحد در ظرف استصحاب ولو مستصحب ثبوتشون به منات مختلف در اهمیته، اما ثبوتشون در ظرف استصحاب به منات واحده، پس لا محاله که انه اهمیتی در ظرف ثبوت بقایی نخواهد داشت یکی بر دیگری، ولو در ظرف حدوث که ظرف متیقنه ثبوت احد الواجبین به مناطی و ملاکی اقوایی در از دیگری باشه.
یعنی مثلا اگر یه مرجع تقلیدی داره غرق میشه و یک مثلا
این متوهم اینه. شما این که شک دارید که الان خلاص آیا کدوم اینا زندن، استصحاب میکنید زنده بودن این دو رو، الان برای وجوب انجام متساوی هن، چون هر دو به ملاک نقض یقین به شک بر شما اثبات شده، نه به ملاک دیگری. در نقض یقین به شک اینا هیچ کدوم یقینش و شکش با دیگری تفاوتی نداره.
متصلشون که فرق دارن، اون برای اون وجوب
بالاخره اون واقعون نداره، من واقعون نداره، همین جواب میخواد بده. ولی تقریب توهمش رو عرض کردم که مرحوم آخوند ذکر میکنه. توهم اینه که درسته به قول شما یکی مرجع تقلیده که در ظرف یقین انجاء او اهمه یا بالاتر، یکی نفس معصومه و دیگری نفس یک مؤمن معمولی، ولیکن در ظرف ثبوت یقینی اینها چون ملاک معصوم اقوای از ملاک در مؤمنه، خب وجوب انجاء نفس معصوم ملاکش اقواست و لذا ترجیح داده میشه به اهمیت. اما در ظرف شک در بقای تکلیف از بابی که نمیدونم آیا هنوز زنده است که باید رفت رو نجات داد، در ظرف شک ثبوت تکلیف نسبت به معصوم مشکوک البقا و مؤمن معمولی مشکوک البقا، ثبوت تکلیف به منات استصحابه که منات واحده. اینطور نیست که یقینش در احد و ما پررنگتر از دیگری و شکش در یکی اضعف از دیگری باشه، نه، به منات واحد شک و یقین، که انه این منات واحد مستدعی ملاک واحده. اینطور نیست که احد و ما اقوای از دیگری باشه. یه توهم این چنینی شده مرحوم آخوند در تعریفش و به تبع در تقدیرات دیگران هم آمده، از جمله مرحوم آخوند قدس سره، که نه این مفهم یه بر غفلت از اینه که استصحاب همونطوری که اصل تکلیف رو اثبات میکنه، خصوصیات تکلیف هم اثبات میکنه. همونطوری که شما یقین به وجوب سابق دارید، حکم به بقا میکنید در ظرف شک، یقین به وجوب اهم و تکلیف به منات اقوا، این هم قابل استصحابه. استصحاب میگه وجوبی که الان هست به همان منات حدوث در ظرف شک در بقا محققه، یعنی وجوب انجاء معصوم. استصحاب که شما دارید میکنید با استصحاب عنوان انجاء معصوم رو میخواید با استصحابش و وجوب انجاء مؤمن رو با استصحاب اون طرف میخواید اثبات کنید. و همانطوری که اگر وجدانن انجاء المؤمن و انجاء المعصوم به امارهی یا به وجدان و یقینی محقق شد، این از قبیل تضامن و موضوع ترجیح به اهمیت، اگر بنا بشه اون تکلیف به استصحاب و نه به اماره ثابت بشه، باید حکم تضاهم رو هم برش بار کرد، چون تفاوتی نداره. استصحاب منو متعبد کرده، زائد بر وجوب به خصوصیت اهمیت واجب علاوه بر اصل وجوب در یک طرف، و نتیجه این میشه که احکام تضاهم باید بار بشه که متقدم.
استصحاب اصل
عملی
اماره که نیست، خودش حکم به
اهمیته،
حکم به ابقاء واجب آخره وجود نداره، اهم وجود نداره، اونی که وجود داره حکم به بقا،
حکم به بقا اهم به وصف اهمیت،
ولی حکم به بقا بین حکم به بقا و حکم به بقا
تداخمه،
نه بین اهم و مهم.
میدونم کلامی که شارع دو حکم کرده تعبدن، دو حکم کرده تعبدن، یکی میگه واجب اهم الان بر عهده شماست، واجب اهم، نه که ذات واجب، فقط واجب به وصف اهمیت، استصحاب دیگه میگه واجب غیر اهم و مهم به عهده شما.
اماره
که نیست خودمون بیاد به عهده شما. عهده وقتی که ابقاء چی؟ ابقاء ملاک بیشتر. استصحاب غیر اهم هم میگه بقاء ملاک کمتر. عقل در این که میگه باید ترجیح داد به اهمیت، فرقی قائل بین این که اهمیت ثابت باشه به علم وجدانی یا به اماره تعبدی یا به اصل عملی.
اصل اهمیت رو ثابت کنه.
بله دیگه. بله. مثلا استصحاب میگه که واجب با خصوصیت اهمیتش الان وجوبش باقیه. کما اینکه اگر بیانه یا خبر دال بر بقای وجوب با وصف اهمیت بود، آیا میگفتید خب بیانه است، این اماره است و فرض اینه که علم وجدانی نیست، تفاوتی نیست در ترجیح به اهمیت بین این که اهمیت بر شما به علم وجدانی ثابت بشه یا منجز بشه، منجز بشه به اماره ای یا به اصل عملی. من این
تضاهم به خود جریان اتصاب بود و مستقب بوده، یه خود میشه اتصاب ثابت
بوده، یعنی تضاهم به لحاظ عدم امکان امتصاله و الا
این استثنابا جاری میشه بعد مستقبا که با هم تضاهم همون نحکام، یعنی اینجا
باره دیگه، باره به لحاظ این که با استصحاب موضوع ثابت شد.
جریان استصحاب که با هم تضاهم نداشت، جریان اون بلا معارض بود با این فعل مستصحاب با هم تضاهم.
بله دیگه، متای مستصحاب با اصل ثابت شد، مستصحاب که واجب اهم و غیر اهم با اصل ثابت شد. خب عرض ما هم دیروز نسبت به این بخش از کلام مرحوم آخون قدس سره این بود که این مبتنی بر اینه که اطلاق جمع القیود باشه، نظیر اون چه در بحث اصل مثبتی که مرحوم آخون فرمود موارد لوازم جلیه و موارد جلاء ملازمه فرموده بود که مبتنی بود. اینجا مبتنی بر همونه. کدومش مبتنی بر همونه؟ اینی که مرحوم آخون فرمود در جایی که حدث تضاد در زمان استصحاب، یعنی میخواد بگه اگر تضاد دائمی باشه شما نمیتونید استصحاب بکنید. چرا؟ برای که تعبد ضد این که اصلا معقول نیست، اصلا تعبد ضد این شارع بگه بر شما واجب در آن مثل نقیزه این واجب هم بپری هم نپری اصلا معقول نیست، ولی چون معقول نیست استصحاب موارد تضاد دائمی رو نمیتونه شامل بشه. استصحاب فقط موارد تضاد اتفاقی رو که همون تضاد هم رو داره. یعنی
استصحابش
دیگه
اگه
تضاد
دائمی باشه چون
یعنی ثابت نداره. یعنی ثابت چی نداری؟ شما در موارد تعارض فرضینه دلیل بر استصحاب یقین براست با اماره مستصحاب اگر ثابت بشه کافی باشه دیگه. خب اگر دو اماره ای باشه که بینشون تعارض باشه یکی جا خب میدونم میدونم کلام اینه که پس بنابراین همونطوری که بین دو استصحاب بین دو اماره تعارض شکل میگیره بین دو استصحاب هم وقت تعارض شکل میگیره. اماره هست دیگه، صادق یقین صادق یقین به احد الامرین که دیگه هست
باید هر دو باشه تا بتونیم هر دو استصحاب کنیم.
یکیش که فایده باشه برام که الان تقدیر شده
هر کانه یکی از استصحاب هست.
بله کلام اینه که یعنی شما میخواید بفرمایید در جایی که تضاد دائمی باشه اصلا متیقنی هم وجود نداره
استصحاب مخدوشه،
یعنی استصحاب مخدوشه به این معنا که هیچ وقت یقین به ثبوت ضدی هم پیدا نمیشه، اشکال نداره. ولی پس بنابراین استصحاب جریانش به ملاک اثبات احکام تضاهم جاییه که تضاد اتفاقی باشه، تضاد نباید دائمی باشه. که عرض ما این بود که این تضاد اتفاق دائمی اگر باشه تعبد به این دو ممکن نیست. این جاییه که اگر شارع میخواست به عنوان تعبد متضاد دی میخواست اثبات بکنه، ولیکن فرض اینه که چاره میخواد به عنوان اطلاق لا تنقض الیقین به شک، نه به عنوان متضادین. تا شما بگید تعبد به متضادین که ممکن نیست، پس بنابراین استصحاب دلیلش این مورد رو شامل نمیشه. همون بیانی که سابق به تفصیل در بحث لوازم خفیه و جلال ملازمه، اون چه در کلام مرحوم آخوند شیخ قبلا بیان شد و بر اساس اینکه استصحاب اطلاقش به معنای رفع القیوده، گفتیم این موارد اصلا موارد جلال ملازمه مثل دیگر موارد استثنایی در کلمات مرحوم آخوند موجبی برای استثنایش از اصل مثبت نیست، فقط تقدم تفصیل الله. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض شق ثانی شد. شق ثانی این بود که لا یمکن العمل به استصحابین، تعبد به اون دو ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ للعلم به که به احده ما، یعنی علاوه بر این که تعبد ممکن نیست، علم به که به احده ما هم هست. در فرض اول تعبد ممکن نبود بدون علم به کتب احده ما، ولی ذا احکام تظاهر بخواست جاری میشه. اما در مورد ثانی علاوه بر این که لا یمکن عمل به ما و لا یمکن عمل به اون دو استصحاب، علم به کتب احده ما هم هست. علم به کتب احده ما هم هست مع العلم بکتب احده. این عبارت مرحوم آخونده، عبارت آخون در اولی این بود که صرفاً لایون کنون عمل به ما بدون ان یعلم بکتب احده ما. بعد میگه شکل دوم لایون کنون تعبد به ما ولا عمل به ما، اما
به هر دو ممکن هست، ولی علم بکتب دیگه، ولی تعبد به هر دو به هم آب طاهر هم لباس نجس
نمیشه، یعنی تنافی داره. چون فرض اینه که اگر برابشه شما بگید لباس نجسه، این منافات داره با اینکه بگید لباس آب پاکه، یعنی هم بگید آب پاکه. اصلا پاک بودن آب یعنی چی؟ یعنی اینکه لباس مغسول نجس، لباس نجس مغسول با اون پاک، اصلا پاک بودن آب یعنی این. شما بگید آب پاکه، در این حال لباس نجسه، این ممکن نیست؟
چرا ممکنه؟ با آب یه وضو بگید کارهای دیگه بکن، ولی
چون معنا
آب پاک باشه معناش نیست که لباس طاهره.
پس چیه معناش؟ چیه آب پاک یعنی چی؟ اون یکی از آثارشه آقای من، بله توعد در آثار ممکنه. اصلا معنا اینکه آب پاکه یعنی آثار پاک بودن آبو بار کن، آثار پاک بودن آب یکیش خوردنشه، یکی هم لباس شستن باشه. خب پس بنابراین معارضه نمیتونه دیگه هم بگه آب پاکه هم بگه اثر پاک بودن آب بار نکن، پس لا یمکن شد. در تمام مواردی که تعارض داره فرض میکنه لا یمکن، منتها یه وقت لا یمکن در فرض اول، لا یمکن بدون علم بکن به احده ما، لا یمکن لمجرد تباد که در مورد تضاهم و شق اول بود. در شق دوم هم لا یمکن، جمع بین این دو تعبد ممکن نیست. خب چرا ممکن نیست؟ چون مکلف عاجز از عمل به این دو؟ نه، چون علاوه بر این که تعبد به این دو ممکن نیست، علم به کذب احده ما داره، چون جهل احده ما منفک نیست از این که اون دیگری نباشه. اگر خب حالا این شبه دوم، منتها علاوه بر این گفتیم سببیت و مسببیت هم در دو استصحاب فرض بشه، این میشه شق دوم. یعنی در حقیقت شق دوم عبارت است از عدم امکان تعبد به دو استصحاب با علم به کذب احدهما، مع فرض سببیت احدهما نسبت به دیگری، این میشه شق دوم. و شق سوم همین شق دومه بدون فرض سببیت، تعبد به اون دو امر ممکن نیست، اما علم بکن به احده ما هم یعنی ممکن نیست، یعنی علم داریم که خلاف واقعه، علم داریم بکن به احده ما اما بدون سببیه. مثل مثال شکل سوم همونی که دیروز گذشت، دو شیئی که قبلا هر دو نجس بوده و علم به طهارت یکی از اون دو علل اجمال داشته باشیم، خب نمیشه بگیم هر دو نجسه به این معنا که علم داریم که یکی از این دو تا پاکه. این که بگیم هر دو نجسه در عینی که شارع گفته اونی که پاکه پاکه، جمع بین اینها ممکن نیست. یعنی شارع هم بگه هر دو نجسه هم بگه یکی پاکه، میشه همچین چیزی؟ شارع بگه هر دو نجسه و یکی از این دو پاکه، ممکن نیست همچین چیزی. علم بکر به احده امام فلوین هست بدون اینکه احد و ما مسبب از دیگری هم باشه، یعنی نجاست احده ما و طهارت احده ما مسبب از دیگری نیست. این هم میشه شق سوم. در شق دوم که عبارت بود از عدم امکان عمل به استصحابین با علم به کذب احده ما و سببیت احده ما للآخر، مرحوم آخون قدس سر رو اولا سببیت رو معنا کرده تو کلام خودش که منظور سببیت تکوینی نیست، کما نبه علا ذالک مرحوم محقق اصفهانی قدس سر رو هم. منظور از سببیتی که در ما نحن فی موضوع اون جریان اصل سببی در مختار مرحوم آخون قدس سر رو اینه که احد المستصحبین اثر مستصحب دیگر باشه. در همین مثال ثوب نجس مرسول به ماء متیقن و طهار سابقا، طهارت ثوب اثر طهارت آبه. این که گفته میشه احد الاستصحابین سبب باشه، یعنی احد المستصحبین موضوع برای اون مستصحب دیگر باشه، یا احد المستصحبین اثر شرعی اون مستصحب دیگری باشه. این هر دو عبارت اخرى از همدیگه است. یعنی موضوع طهارت و ثوب المنسول چیه؟ طهارت الماء الذي يغسل به است. حکم به طهارت ثوب المنسول موضوعش چیه؟ کون الماء الذي يغسل به ثوب طاهرا. طهارت ثوب اثر شرعی طهارت آبه. اثر شرعی طهارت آبه یعنی شارع موضوع طهارت ثوب رو طهارت الماء قرار داده، ولو به نحو مرکب جزء الموضوع. غسلی باشد، مایی که با اون غسل محقق می شود پاک باشد. پس بنابراین پاک بودن آب، آبی که یغسل به، این موضوع منظور ما از موضوع حکم شرعی ولو جزء الموضوعه، چون موضوعات مرکبم اصل در اجزایش جاری میشه، ولی لذا تعبیر میکنیم موضوع حکم شرعی، نگید که خب این جزء الموضوعه، برات که جزء الموضوع مثل تمام الموضوعه و شبه مثبتیت درش مندفعه. ملاک و معیار در سببیت، سببیت و ملازمه تکوینی نیست تا مشکل مثبتیت داشته باشه. منظور از سببیت در کلمات قوم سببیت شرعی است، و منظور از سببیت شرعی موضوعیت احدهما للآخر شرعاً، و بودن اون آخر حکم و اثر اون موضوع مفروضه. که در مسئله استصحاب طهارت ما و وقوع طهارت
با استصحاب نجاست ثوب مرسول به ماء مشکوک گفته می شود، استصحاب در ناحیه ما استصحاب سببی است و استصحاب در ناحیه ثوب شک مسببی است. یعنی شک ما در نجاست و طهارت ثوب بعد از غسل به این آب مشکوک مسبب از اینه که آیا اون آب شرعاً پاک بود یا پاک نبود، و طهارت این ثوب در جهل شارع مترتبه، در جهل شارع مترتبه بر طهارت اون آب. یعنی شارع گفته اذا غسلت الثوب بما ان طاهر فهو طاهر، این گونه نیست که سببیت تکوینیه باشه مثل نبات لحیه برای بقاء حیات، که سببیت حیات برای نبات لحیه سببیت اونجام. شما شکتون در نبات و عدم نبات لحیه مسبب از شک در بقا و عدم بقاء حیاته، اما اونجا استصحاب بقاء حیات برای اثبات نبات لحیه جاری نمیشه، چون ترتب نبات لحیه بر حیات ترتب شرعی نیست بلکه ترتب تکوینی و عقلی است، به خلاف ترتب طهارت ثوب بر طهارت ما. این ترتب رو شارع گفته به عنوان جعل، نه به عنوان حکایت از تکوین. شارع گفته اگر لباس نجس با آب پاک شسته شد، من شارع حکم به طهارت میکنم. پس ترتب طهارت ثوب بر طهارت ما ترتب شرعی نه تکوینی. ملاک در سببیت هم پس این شد، موضوعیت احد المستصحبین برای اون مستصحب دیگر، یا به تعبیر آخر اثر شرعی بودن یک مستصحبی بر مستصحبی دیگر، مثل اثر شرعی بودن طهارت ثوب نسبت به طهارت آب. خب این ضابطه شرط ثانی و سببیت، تعبد به هر دو ممکن نیست، لا یمکن العمل به ما، یعنی نمیتونه شارع بگه هم آب پاکه هم لباس نجسه، اینا با هم دیگه تنافی داره، تنافی داره، چون علم به کذب اهل ایمان در کنارش داریم، ولو در مورد تضاهم هم تنافی داشت، اما تنافی اونجا به خاطر تکاذب نبود، به خاطر قصور قدرت بود، اما اینجا تنافی به زمینه علم به کذب اهل ایمان، یعنی یا شارع جعل طهارت بر آب کرده و نتیجتا اینه که این ثوب پاکه، یا نسبت به ثوب مرسول به این آب شارع جعل نجاست کرده. این ملازمه نجاست آب از آثار نجاست ثوب نیست، چون سببیت طرفینی نیست، یک طرفه، این ملازمه، از این طرف ملازمه، با اینکه اگر ثوب نجسه پس بنابراین ملازم رو با اینکه آب پاک نباشه، ولی شارع هم منو متعبد بکنه بگه آب پاکه، در عین این که میگه بنا بذار اون ثوب مرسول محکوم به نجاسته، این دوتا ممکن نیست، لا یمکن وقوع این دو تعبد. خب در این فرض مرحوم آخون قدس سر رو حکم فرموده به این که اصل سبب، فعلا کلامیشون هم در استصحابه، بحث اصل سببی و مسببی اختصاص به استصحابه نداره، ولی بعضی از اشکالاتی که در مقام مطرح شده که این بیان مرحوم آخون نهایت کاری که میتونه بکنه تقدم استصحاب سببی بر مسببی رو درست میکنه، نه مطلق اصل سببی بر اصل مسببی رو، فعلا مرحوم آخون در همین صدده. چون بحث مطلق عهد سببی و مسببی اینجا در کلام مرحوم آخوند مطرح نیست، ولو ممکنه نکته‌ای که مرحوم آخوند نسبت به تقدم عهد استصحاب سببی بر مسببی فرموده باشه، در ولو برخی از موارد دیگر یا دیگر موارد سببی و مسببی هم جاری باشه. فرمایش مرحوم آخوند قدس سره اینجا اینه که استصحاب سببی مقدمه و جاری میشه و استصحاب مسببی موضوع نخواهد داشت، نه اینکه موضوع دارد و جاری نمیشه، اصلا موضوع نداره. چرا؟ دیروز از کردیم تعبیر اجمالی از کل اون چه مرحوم آخوند در یک صفحه و در زمینه پاورقیش فرموده است یک کلمه است و اون دوران امر بین ورود و تخصیص، که اگر یک دلیل اعمال بشه نسبت به اون دلیل دیگر موضوعی حقیقتاً باقی نمیمانه، ولی اگر یک دلیل دیگه مقدم بشه موضوع دلیل دیگر وجود داره، حکمشو باید کوتاه کنیم، یعنی تخصیص. و قانون اینه که متى ما دار الامر بین الورود و تخصیص، ورود متعین، چون در ورود هیچ تکلفی و خلاف ظاهری رو شما مرتکب نمیشید، اما در مورد تخصیص شما اعمال خلاف ظاهر میکنید و یک معونه ای داره، میگید که در عین اینکه موضوع وجود داره حکمش نیست، و لذا تخصیص خلاف اصله. منظور از اینکه خلاف اصله یعنی چی؟ یعنی خلاف اطلاق و خلاف عموم اون دلیلی است که میخواد این دلیل رو تخصیص بزنه، یعنی خلاف اصالت العمومه، خلاف اصالت الاطلاقه. اما ورود خلاف هیچ چی نیست، ولذا در حقیقت مرد دوران هم بین تخصیص و ورود به شک که در اصل تخصیصه، شبهه بدویه تخصیص که مجرای اصالت العمومه. به چه بیان؟ بیان مرحوم آخوند قدس سره نظیر بیانی بود که ایشون در ورود اماره بر استصحاب فرمود، فرمود اگر بخواد اماره بر استصحاب مقدم باشه موضوع برای استصحاب باقی نمیگذاره و دیگه تخصیصی در دلیل استصحاب اتفاق نمیفته، ولی اگر برامش استصحاب اعمال بشه موضوع اماره که شکه بلوجدان هست، نهایت اینه که استصحاب حکمن اماره رو از حجیت ثابت میکنه. مانحرفی هم از همین قبیله. در این مثال، همین مثالی که گذشت، مرحوم آخوند میفرماد که شما نسبت به این ثوب مشکوک اگر استصحاب نجاست بکنید، این استصحاب نجاست موضوع استصحاب طهارت آب رو که شک در طهارت آب منتفی نمیکنه. منتها فوقش اینه، میگه باید که شک در طهارت آب دارید، ولی در این حال استصحاب در طهارت آب حجت نیست، بیبی نداره، یعنی تخصیص. فرمایش من رو معقول اینه که اطلاق دلیل استصحاب نسبت به اصل سببی منشأ این میشه که اصل مسببی که استصحاب نجاست ثوبه موضوع نخواهد داشت، یعنی شما شک در نجاست ثوب نخواهید داشت، نه اینکه شک دارید و استصحاب بخواد حجت نباشه، که استصحاب در ما بخواد مخصص حجیت استصحاب در ثوب بشه، این گونه نیست. چون اطلاق دلیل حکم شارع به این که غسل به ماء طاهر موضوع حکم شارع به طهارت مغسوله، اطلاق اون دلیل اقتضا میکنه که غسل به ماء طاهر، چه طهارت اون ماء به وجدان ثابت شده باشه یا به استصحاب ثابت شده باشه، این موضوع حکم به طهارت ثوبه.
طهارت ظاهری ثابت
کنه
دیگه، ولی من شکم
در
نسبت
واقعی هم
ثابت
و استصحاب
هم
گوش شکم، من شکی به همون یقین ثابت، یقین ثابت هم اگه به حدثت واقعی بود. حالا اجازه بدید من عرض بکنم، همینطوری این اشکال تو کلام مرحوم اصفهانی هم مطرح شده. حالا بذارید اول اصل کلام مرحوم کجا بیفته که ورود روشون چجوری داره تقریب میکنه و بعدم در پاوردی اشکال نداره بیانم قبول توارد افکار بر یک قضیه اشکال نداره. حرف مرحوم آخون قدس سره اینه، ایشون میفرماد که شک در بقای طهارت آب که موضوع استصحاب طهارت آبه، حتی با جریان استصحاب نجاست ثوب منتفی نیست. چرا منتفی نیست؟ چون طهارت آب از آثار طهارت ثوب مغسول بالماء که نیست. یعنی شارع اگر منو متعبد بکنه به این که لباس نجسه، نجس بودن لباس اثر این تعبد، نه اثر نجاست، اثر این تعبد، تعبد به نجاست آب نیست. چون نجاست و طهارت آب از آثار و تبعات نجاست و عدم نجاست این ثوب مغسول نیست، بلکه از لوازمه و بناست استصحاب ملازماتش رو اثبات نکنه. بخلاف العکس، طهارت ثوب از آثار طهارت آب شرعن، یعنی شارع اگر بگه این آب پاکه، معنای تعبد به پاک بودن آب تعبد به طهارت ثوب مغسول با این آبه، معناش اینه اصلا، نه اینکه لازمش اینه. پس بنابراین تعبد به سبب منفک از این نیست دیگه، که دیگه در ناحیه مسبب شکی باقی نمیمانه. بعد از آنی که شارع گفت این آب پاکه، که اطلاق دلیل گفته این آب پاکه، دیگه بعد از آنی که شارع من متعبده رو پاک بودن این آب بکنه، دیگه معنا نداره در این حال بگه آب پاکه ولی لباس نجسه، چون تعبد به پاکی آب تعبد به اثر پاکی آب که طهارته ثوب مغسول بالماءه. اگر این شد، یعنی معناش اینه که ما شکی دیگه در ناحیه ثوب از حیث طهارت نخواهیم داشت، چون هادا ثوبون کان نجسن، اما غسل به ماء که حکم الشارع به طهارته قطعا حج بده، طهارت این آب قطعی واقعی نبود، اما حکم شارع به طهارت حکم واقعی بود، یعنی حتما شارع حکم ظاهری به طهارت رو در این مورد داره. خب اگر شارع واقعا حکم به طهارت کرده به اطلاق دلیل، نتیجه اینه که پس بنابراین این ثوب مغسول محکوم به طهارته. اما عکسش این چنین نیست، شارع اگر حکم به نجاست ثوب بکنه، معناش این نیست که حکم به نجاست اون آب کرده باشه، چون طهارت و نجاست اون آب از آثار و تبعات نجاست این ثوب نیست. ولذا اگر شارع حکم به نجاست ثوب بکنه، نتیجهش اینه که اطلاق دلیل استصحاب باید تخفیف در، یعنی در عین اینکه شک در طهارت آب دارید، چون باش حکم به نجاست ثوب معناش این نیست که قطع به نجاست آب، شک در نجاست آب، اما شک در نجاست آب این که فوقش استصحاب درش حجت نیست. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.